أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل على
محمد وعلى آله
محمد.
اللهم صل على أعدائهم أجمعين. اللهم كن بوليك الحجة ابن الحسن صلوات عليه وعلى آله الصالحة كل ساعة. مريم الحافظ المطارد عند نصر عند تبيل الفعيم عند تسكين وعلى
اجل الله تعالی درجه شریف روی دعوه سلام و نفرد و سرمویت به برکت یک سلام و سلام محمد و آل محمد. پیشا پیشم تشکر میکنم از فرصتی که سروران عزیزان در اختیار من گذاشتن و به خصوص اساتید بزرگواری که تحمل میکنن عرایض بنده رو و واقعا تحمل میکنن، این بهترین تعبیره. و خدا متعال رو هم بی نهایت سپاسگزار هستم که توفیق و نمیدار در این محفل نورانی و عزیز شرکت کنم. خب بحثایی که اساتید سروران من فرمودن، من خلاصه و فهرست هر دو بحث رو بخاطر اینکه توفیق و حضور نداشتم گرفتم و مورد دقت گفتگو قرار دادم. همین به فصل الهی بخش عمده ای از مباحثی که باید تحقیقش گفته شده و زمانم سعی میکنم از تکرار پرهیز بکنم و چند بخش خودم رو تقدیم میکنم. این تعریف دین هست و غایت دین، آثار دین، دین و کیفیت تصرف در ساعت وجودی انسان و درش باز رسوندن خودش و اینکه دین چگونه خودش رو جاری میکنه در عرصه حیات فردی و اجتماعی. آیا فقط به رنجهای انسان تکیه میکنه یا دین عقلانیت انسان رو هم هماهنگ میکنه با هدف خودش؟ و در پایان طبیعتاً بحث قلمرو دین و اینکه دین در حوزه درون انسان تاثیرگذار هست یا همه ساحت‌ها رو هماهنگ می‌کنه. دین به اصولاً می‌شود ساحتی رو مدیریت کرد بدون هماهنگی جامع و همه جانبه و یا معقول نیست هماهنگی مدیریت یک جانبه بدون هماهنگ سازی. یعنی همیشه مدیریت یک بعدی همراه با نوعی مدیریت پذیری است. مدیریت حقیقی است که مدیریت جامع باشه. بنابراین ولایت الهی در عرصه سرپرستی انسان قلمروها رو هماهنگ میکنه یا تنها در یک ساحت و قلمرو تأثیر میگذاره و بدون مدیریت و هدایت هماهنگ ساحتهای دیگر رو رها میکنه به جریان این ساحت در بقیه ساحت. این بحث نهایی است و طبیعتاً از زوایای این بحث هم بحث ارتباط حوزه دین و علم و معرفت انسانی است. خب من در تعریف دین چند نکته رو که تکرار میکرده رو پشت اشاره میکنم. یکی این است که تفکیک استضاحی که بین دین و معرفت دینی از دیرگاه شده تفکیک عجمندی است و ما باید رو عجم بذاریم و در وقتی در باره دین بحث میکنیم ساحت دین و معرفت دین با هم آمیخته نشن. بحث ما در باب معرفت انسان ها به دین، چه تفسیر از دین باشه، چه شهود هایی که برای انسان ها اتفاق میفته نیست، بحث در باب خود دین فعلا. نکته دوم تفکیک بین دین و دینداری است که معرفت دینی هم بخشی از دینداری انسانه. دینداری هم به تأثیرهای مختلفی داره. تمام فعالیت هایی که در عرصه روح و ذهن و انسان و در عرصه رفتار انسان و همچنین در حوزه شخصیت و جامعه و تاریخ اتفاق افتاده که به گونه ای مستند به گرایش های دینی بوده، اینا رفتار دینی و دینداری انسان ها هستند. و بعد تفکیک کنیم بین دینداری و دین، طبیعتا دینداری انسان ها بی ارتباط با دین نیست. به میزانی که اخلاص در تولی به دین دارن تجلی دین در رفتار اونها واقع میشه، ولی چون اخلاص منحصر به معصومین هست بنابراین عرصه دینداری همیشه آمیخته با خصوصیات بیرون دینی است. بنابراین بین این دو حوزه باید تفکیک بشه و نباید حکم دینداری رو به دین سرایت داد و البته باید توجه داشت که حتما یک تلاقم و ارتباطی هم بین دین و دینداری هست و در مطالعات جامعه شناسانه و حتی اونجایی که ما در فلسفه تاریخ دقت میکنیم این بحث نباید مورد غفلت قرار بگیره، یعنی تفسیر دین در رفتارهای انسان. نکته دیگری که موضوع بحث باید توجه بشه این است که پس ما بحثمون اولا در دین نه معرفت دینی، در دین است نه دین داریم و بعد در دین حق است نه دین باطل. ما معتقدیم دین با عرصه ظهور انسان پا به جهان گذاشته و همیشه انسان با دین میزیسته و همه انسان ها هم دیندار زندگی میکنند، منتها دین حق و باطل هست، کما اینکه دینداری حق و باطل هست. لکن دین و کن و دیه دین و گوهر دین هم در تقدیم میکنند، چیزی جز عبادت نیست. عبادت امر عام، انسان یا خدا رو میپرستد یا نفس و شیطان و دنیا و جلوه ها رو و یا آمیزه یک اینها، و این اصل حاکم بر همه رفتارهای ظاهری و باطنی انسان. هیچ انسانی از پرستش فارغ نیست. آزادی در حوزه انتخاب و معبود هاست و چون اراده به انسان دادن طبیعتاً بحث حق و باطل که بحث اخلاق و ارزشیش مطرح میشه، هم دینداری حق و باطل پیدا میکنه هم دین. بحث ما در دین باطل نیست که سرشتش برمیگرده به ولایت اولیاء طاغوت که اونها ولایتشون سرمنشأ دین باطل در تاریخ. همین ظلمت های تاریخ بر محور عصیان حضرت حقه که اینم خودش دینی داره. دین عصیان، دین استکبار، دینی است که انسانهای جامعههای رو تعقیب میکرده. خب حالا بعد نکته دیگری که باز قابل ذکر هست این است که در واقع دین نظریات مختلفی وجود داره که اصلا جای تعرضش اینجا نیست، بسیار هم گسترده است، ولی این نظریات در مجموع در دو طیف نظریه میتوان دسته‌بندی کرد. طیف هم یک طیف نگاهی است که در نهایت دین رو محصول انسان و جامعه میدونه، یعنی معتقد است که انسان دین رو ایجاد کرده، جامعه انسانی دین رو ایجاد کرده، که به اصطلاح تندترین شکلش نظریه مثل مارکسیست هاست که دین رو مجموعه و ترکیبی از فلسفه و هنر، یعنی عقلانیت و عاطفه جمعی انسان میدونستن و معتقد بودن که جامعه زایده ماده است و دین هم محصول جامعه است و لذا معتقد بودن تو مرحله کمال تاریخ دین از عرصه حیات بشر نفی میشه. حالا اون موضوع بحث من نیست. بنابراین یک نگاهه که معتقد است بشر دین رو ایجاد کرده. حالا چرا ایجاد کرده؟ طبیعیه نیازی مبدا خلق دین شده در جامعه، یعنی جامعه همینطوری که برای انذار نیاز خودش فلسفه تولید میکنه، هنر تولید میکنه، علم و فناوری تولید میکنه و هر کدوم از اینها عرصه ای از نیاز انسان و ساعتی از نیاز رو تامین میکنن، در انسان نیازی هم مبدا تولید دین شده و دین اون نیاز رو رفع میکنه که هم در جامعه شناسی دین این نظریه رایج هست، هم بوده، هم در روان شناسی دین که دین رو برابر میکنن با سایر حالتهای روانی که فقط آرام بخش در واقع خصلتش رو آرام بخشی یا سایر آثار مادی دیگه میدونن. بنابراین این نگاه نیست که دین رو امر قدسی ماورایی نمیدونه و زایده ماده و در نهایت انسان به عنوان یکی از پیچیدگی های ماده میدونه. خب طبیعیش کارکردش هم کارکردیست در عرصه رفع نیازهای مادی. از نظر مراحل تاریخی هم تو ادوار خاصی از تاریخ بر اساس این نگاه کارکرد داره، در یک ادواری هم دوره کارکردش تمام میشه که الان بحث هم از هست که دیگه عقلانیت شوی دین رو میگیره. اینا به نظر من به همین جایی برمیگردن. طیف دیگه منتها یک نظریه است. طیف دیگر نظریه است که ادیان آسمانی و ادیان حق رو تکیه میکنن و اون است که دین رو در نهایت محصول اراده حقوقی میدونن. یعنی حضرت حق است که آدمی را آفریده و دین رو هم همون متناسب با خلقت انسان و جهان برای رساندن انسان به یک نقطه مطلوبی اون خلق فرموده، سرانجام به ربوبیت الهی به اراده حضرت حق به ولایت حضرت حق بازگشت میکنه، حالا با تفسیرهای مختلفی که از او هست. بر اساس این نگاه اینجور نیست که دین آمده که نیاز مادی انسان رو برطرف بکنه، بلکه دین برای رهبری انسان به سمت اون غایتی که حضرت حق از آفرینش انسان در نظر داشته به ساحت دنیا نزول پیدا کرده. این رو همینجا اشاره کنم، دین برای ما ایجاد نشده، دین برای هدایت ما تنزل پیدا کرده، به الا حقیقت دین متعالی تر از ماست و نمیشه او رو غایت ما رو غایت خلقت او قرار داد. بله، تنزل دین به ساحت دنیا برای هدایت انسان هست، کما اینکه تنزل انبیا و اولیا هم به ساحت دنیا برای هدایت انسان، نه اینکه خدای متعال پیامبران رو برای ما آفریده، بلکه ما رو برای پیامبران آفریده به تعبیر دقیق بر اساس ادبیات دینی ما. بنابراین ما در طیف اول بحث میکنیم، اون در طیف دوم، اون طیف اول اصلا از موضوع بحث ما خارجه که دین رو پدیده مادی و مربوط به مرتبه و مرحله از پیچیدگی ماده میدونم که در ذهن و ذهنیت انسان و جامعه ظهور پیدا کرده، کارآمدیش هم در حد کارآمدی های مادی است. در واقع دین از نظر این نگاه مثلا به منزله احسانه های مفید و آرام بخش، در واقع کار دین گفتار درمانی است، کار دیگه ازش نمیاد، نه عقلانیتی رو متقاعد میکنه و نه کار دیگری، گفتار درمانی میکنه، شانه میکنه روان انسان رو و به اصطلاح آشفتگی ها رو مرتفع میکنه. ما این که نگاه را کنار بگذاریم، ما بحثمون با کسانی که دین رو امر قدسی میدونن حقیقتا و سرچشمی او رو ربوبیت حضرت حق، خالقیت حضرت حق، مشیت مطلقه حضرت حق میدونن و غایت او رو هم همون از تنزل غایت هدایت انسان به اون سرمنزل مقصودی که ربوبیت حضرت حق دنبال میکرده میدونم و کنن لذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، این هدایت با دین با نزول دین واقع میشود، همونی که در جای جای قرآن به عنوان نزول هدایت ازش یاد میشه. این هم نکته دوم. حالا نکته دیگری که در باب دین باید بحث کردیم این که حقیقت دین چیست، دین در این نگاه بر اساس این منظر دین چیست. دین ساحت‌های مختلفی داره، ساحتی از دین شریعت که مناسکیست اعم از مناسک روحی و ذهنی و عینی که ادیان مختلف به لحاظ این شریعت متفاوتن، بعضی مناسک رفتاریشون کمتره، بعضی پردامنه تر، ولی همه داره مناسکن. مناسک روحی مناسک همه ادیان، یعنی شما هیچ دین آسمانی ندارید که منسک روحی نداشته باشه، دستورات اخلاقی نداشته باشه، مناسک هم شریعت هم. یعنی مناسک از حوزه شریعت خارج نیست، چه مناسک روحی باشه چه مناسکی باشه که میخواد تفکر انسان رو قابل من کنه و مقید کنه به اخلاق یا فراتر از اخلاق مقید کنه به توحید، چه مناسکی است که میخواد رفتار انسان رو آهنگ توحیدی بده، اینها مناسک دین هست. یک ساحت باطنی تری دین داره که اون ساحت باطنی تر اون حقیقتی است که نازل میشه و تبدیل میشه به مناسک، یعنی در عالم بالا که مناسک نیست، در قوس نزول هست که دین تبدیل به مناسک میشه. اون مرتبه بالاتر چیه؟ به نظر ما اون مرتبه بالاتر عرض کنم حقیقت ولایت الهیش که در دو چیز تنزل پیدا میکنه، یکی در حقیقت کتب، دیگری در حقیقت ولایت اولیاء الهی. یعنی باطن دین حقیقت کتابه، نه نازله کتاب و همچنین حقیقت ولایت ولی الله. حالا یه مقداری این شد انشاءالله اینو در بحث دینداری بیشتر توضیح میدم. بنابراین باطن دین جریان ولایت خدای متعال هست و دینداری هم چیزی جز پذیرش این ولایت نیست. انسان چون دارای اختیار است، از شاهد ربوبیت عمومی حضرت حق نمیتونه تخلف کنه، ولی از شاهد ولایت حضرت حق اجازه تخلف بهش داده شده. انسان میتواند ولایت خدا رو بپذیرد، میتواند ولایت خدا رو نپذیرد. دین حقیقتش اون جریان ولایت و سرپرستی حضرت حقه و دینداری پذیرش این ولایت هست. این به نظر من ظاهر آیات فراوان و روایات فراوان هست. این آیه نورانی عنایت دارید در آیه بعد از آیه الکرسی، خدای متعال پس از اون که توحید رو تبیین می کند الله لا اله الا الله در آیه الکرسی، بعد می فهمد لا اکراه. ولی با همه این که حقیقت توحید این حقیقت ناب هست، ما در تکوین اکرامی قرار ندادیم. ولی قد تبین الرشد من الغی، هیچ ابهامی هم نیست، هم در درون و هم در بیرون کاملا روشنه. انسان از اونجایی که پا رو حجت ها میذاره تو تاریکی ها قرار میگیره، به الا حجت خدای متعال حجت باطل است و به خود انسان از انسان نزدیکتره. تاریکی انسان ماده پشت به نور کردن در اساس ادبیات دین. قد تبین الرشد من الغی. خب حالا که لا اکراه فی الدین، فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. دین در مرتبه مناسک چیزی جز کفر به طاغوت و ایمان بالله نیست. ما بقی مناسک کفر و ایمانند. همه منهیاتی که در شریعت آمده، چه منهیات خلقی، چه فکری، چه رفتاری، اینها منهیاتی هستند که حوزه ولایت اولیاء طاغوت هستند که باید کفر برگید اونها رو باور نکرد. انسان اگر راه باور خودش رو به ولایت اونها باز کرد، خوش باور بود، طبیعتا ولایت اونها جاری میشه و روح و قلب و ذهن. تبری اصل اول دین داریست و بعدم تولی به ولایت الله که ایمان و من یک بر به طاغوت و یوم بالله. حالا این دینداری چیست؟ فقط استمسک بالعروة الوثقی، این استمساک به یک رشته متصل به این حق و انسانه. اون رشته متصل دینه، این استمساک دینداریست. ولی انسان مجبور نیست تکوینا که این کفر و ایمان رو داشته باشه، با این فرطبعی نداشته. بنابراین به گمان ما دین حقیقتش جریان ولایت الهیست که از در عوالمی سیر میکنه و عوالم رو هم برای رشد هماهنگ میکنه. یعنی اینجور نیست که ولایت خدای متعال در سرپرستی انسان با ولایتش در خلقت انسان متناقض باشه و با ولایتش در خلقت جهان و با عبور دادن انسان از عالم دنیا، اینا همه یک مجموعه هماهنگیست که برای رشد انسان و رسیدن انسان به اون قایت که مقام توحید است عرض می کنن چه. بنابراین دین به گمان ما باطنش جریان ولایت الهی است که این ولایت الهی در مرتبه نازلش میشه عین ولایت نبی اکرم و اولیاء معصوم و انبیاء و اولیاء، چون اونها به مقام ولایت رسیدن، اونها عصمت مطلقه داشتن، ولایت مطلقه رو درک کردن بدون حجاب. دیدید روایات ما میفرمد بین حجت و حضرت حق حجابی نیست، ولی دیگران ولایت حضرت حق رو بی حجاب نمیتوانند بچشند، به واسطه اون ولیی که فانیست میچشند و لذا ولایت اونها جریان ولایت الله. روایات رو در کافی شریف دیدید، ولایت اونها ولایت الله التي لم يبعث نبيا قط الا بها، ولایت اونها قدس القرآن و قدس و جمیع کتب، هوان نبی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله، فمن دین حق ارسله بالهدى و الوصیت لعلیه علیه السلام، روایت در کافی شریف است. بنابراین ولایت معصوم که عین ولایت الله در مرتبه تنزل، این میشه باطن دین و ماوقی مناسک هست. مناسک تولی به ولایت الله و تبری از ولایت اولیاء تاول. لذا اون رشته متصل فقط استم شهد رغبت الوسقا چیزی جز ولایت خدای متعال که عرض کردم در قوس نزول در کتاب کتب قدسی و انبیا و اوصیا تجلی میکنه نیست. لذا دین رو فقط نمیشه به کتاب تعریف کرد. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، تمام نعمت و کمال دین با ولایت ولی الله، که این دو در باطن یکی هستند. دیدید اندهو فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، هم به قرآن تفسیر شده هم به وجود مقدس امیر المؤمنین علیه السلام که نقش نفیس رسول الله هستند انفسنا. بنابراین جریان ولایت الهی جریان دین هست برای سرپرستی انسان. این ولایت الهی نمرز بکنن ظهورش تو مراحل تاریخ تابع مراتب تولی و ولایت هست. بحثش هم یک بحث فلسفه تاریخی است، از سمت گزاره های روانشناسان و جامعه شناسانه نیست. با این گزاره ها نمیشه بحث کرد که الان کدام دین جهانی میشود یا نمیشود. بحث فلسفه تاریخ از منظر روانشناسی و جامعه شناسی حل نمیشه. بسیاری از افرادی که به این ساحت پا گذاشتن، من صاحب های فراوانی دیدم و بحث میکنم که الان جایگاه دین در دوران مدرن چیه و به نظر شما دین چه آینده ای دارد، از منظر گزاره های روانشناسانه و جامعه شناسانه میخوان مسئله را حل کنن. به این حل شدنی نیست. این بحث فلسفه تاریخی است، سنف گزاره هاش متفاوته. کسی که تو این زاویه بحث میکنه بعد بداند که تاریخ چگونه حرکت میکنه و عوامل و علل حاکم بر تاریخ رو بتونه تحلیل عقلانی بکنه. عقلانیتی که قدرت تحلیل فلسفه تاریخی نداره تو این نهاد، تو این عرصه نباید وارد بشه. این عرصه ایست که با گزاره های فلسفه تاریخی تحلیل پذیرن. لذا لغزشگاه بسیاری شده که این رویکرد فلسفه تاریخی رو نداشتن. مارکسیستا با این که به نظر من تفکر فلسفه تاریخشون 100% باطل هست، ولی از این نظر پیشرو بودن که با نگاه فلسفه تاریخی مسئله رو تحلیل میکردن، نباشه نگاه روانشناسان و جامعه شناسان. گرچه عرصه ها به هم پیوستن، رنگ گزاره های فلسفه تاریخی تأثیرگذار در جامعه شناسی و روانشناسی و بالعکس یک مجموعه به هم پیوسته باید باشن. یعنی نمیشه جامعه شناسی و روانشناسی انسان با فلسفه تاریخش متناقض باشه، ولی حوزه ها در این حال یک تفاوت های جدی دارن. به نظر ما ظهور دین الهی که همون ولایت الهی هم هست در عالم مراحلی از تاریخ رو طی میکنه بر اساس قواعد تاریخی و ظهور پایانیش هم که ظهور تمام عیار ولایت خدای متعال هست، یعنی تولی تام پیدا میشه، ایمان کامل پیدا میشه، عصر ظهور و رجعت هست که مراحلی از مراحل کمال تاریخ هم. لیظهره و علت دین کله، این دین که حقیقت ولایت الهیش، این دین غلبه مطلق در همه ادیان حق و باطل پیدا میکنه و بعدم به باید دیدید فهمیده این ظهور در دوره ظهور رجعت هست. حالا اون بحث فلسفه تاریخیست که از موضوع بحث من خارجه. خب حالا اگر این معنا روشن شده باشه، یعنی تونسته باشم عرضم رو تقدیم بکنم، بحث بعدی که باید طرح بشه بحث دینداری. البته بحث معترضه ماست. حقیقت دینداری هم چیزی جز پذیرش ولایت خدا متعال نیست. انسان مرید آفریده شده، حقیقت وجود انسان همون قدرت اختیار است. به الا اونجایی که جریان علیت کار میکنه و از حوزه اراده من بیرونه، من نیستم، دیگری. ساحت وجودی انسان از اونجا شروع میشه که اراده انسان، اراده نه به مفهوم انتخاب، به مفهوم قدرت اختیار، قدرت ایجاد عمل میکنه که این همه عرصه وجودی انسان رو نمیشونه. این اراده لا اکراه به دین آزاد گذاشته شده. معنی اراده این است میتواند تولی پیدا کند، میتواند تولی پیدا نکند. دینداری یعنی تولی تام، اخلاص در دین یعنی تولی تام در همه عرصه های حضور اراده انسانی. این معنی دینداری که البته انسان ممکنه خالص باشه، ممکنه مشرک باشه، ممکنه کافر باشه. شرک هم ممکنه خفی باشه، ممکنه جلی باشه. دینداری اینه. و ادیان الهی هم هدفشون همه همینه، بلا تردید. هیچ کس نمیتونه بگه ادیان الهی آمدن برای دعوت به غیر توحید. هر هدف دیگری ضد این هدف. حالا اینو عرض میکنم، بله ایجاد آرامش میکنن، ایجاد بهجت و سرور میکنن، ایجاد لذت میکنن، ولی اینا هدف نیستن. هر انسان رو خدا نیافریده برای این که بیاره تو دار دنیا رنجش بده، بعد دین بفرسته بیاره رنج تو، و خواهد از اول توی عالمی میافریدش که رنج نباشه. این همون هماهنگی اراده حق برای ورود انسان به ساحت توحیده. هدف چیزی جز همین تولی تام به ولایت الهی که درک مقام توحیده نیست. توحید هم یعنی همین. توحید یعنی هم کجا اراده عمل میکند متولی باشه، در حوزه ذهن، در حوزه روح، در حوزه عمل، چه فردی، چه اجتماعی، چه تاریخی، پرستش پرستش حضرت حق باشه. ادیان الهی مناسک پرستش حق هم هیچ چیزی نیستن. هدفشون هم نیل انسان به مقام توحید، توحید خالص، نه توحید توهمه با شرک. و این جریان پذیرش توحید هم چیزی جز پذیرش ولایت تام خدای متعال نیست، که این ولایت تام هم در قوس نزول ولایت انبیاء و اوصیاشون. ملاحظه فرمودید من این آیه رو سریع با روایات علی ابن ابراهیم بخونم. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. همه دعوت انبیا همین یک کلمه است. به من وحی شده بگم انما الهکم اله واحد. اله یعنی اون که باید در مقابلش تعظ کرد، خشوع کرد، تذلل کرد، یعنی همه تذلل شما، یعنی همه عبادت شما که باطن هر فعلی عبادت است. تا تذللی از دل صادر نشه این تذلل تبدیل به فعل نمیشه، فعل صادر نمیشه. تذلل فقط باید در مقابل او باشه. حالا نتیجه این تذلل چیست؟ نتیجهش لقاه زمن کان یرجو لقاء ربه، که این لقاء البته آرامش بخش هست. تطمئن القلوب به ذکرات، تسکن النفوس عند رؤیاه، همه اینا هست. استغفرک من کل لذت من غیر ذکرک، من کل سرور من غیر قربک، من کل راحت من غیر انسک. بنابراین بهجت و سرور، راحت و آرامش، لذت هست، ولی اینا در یک چیز حاصل میشه، در لقاء. اگه کسی لقاء میخواد، فمن کان یرجو لقاء ربه، که حاصل توحیده، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. نمیفهمد فلیعمل الصالحات، عملا صالحا فرمود ولا یشرک به عبادت ربه الا الا یتخذ مع ولایت آل محمد ولایت غیره. اخلاص در ولایت. بعد فرمود و ولایتهم العمل الصالح. بعدم فرمود فمن اشرک به عبادت ربه فقد اشرک به ولایت. شرک در عبادت پیشش در شرک در ولایت. کسی اگر از محیط ولایت اولیاء الهی که مقام عبودیت مطلقه دارن خارج نشه و ولایتشون جریان عبودیت و شفاعت خارج نشه، شفاعت در عبادت بنا و بدالله مشرک نمیشه. هر شرکی ولو شرک خفی و اخفا ناشی از تفرعون به استکبار و ولایت الهیست. خب این هم به نظر ما باطن دینداریست که مابقی مناسکه. حتی در حوزه اخلاق صفات حمیده مناسک تولیه به اون ولایت هم. حدیث عبد جعل ملاحظه فرمودید همه صفات حمیده جنود طاعت هم که به نبی اکرم عطا شده. دیگران جلوه ای از او به شفاعت حضرتشون میرسه که فرمود در زیر این روایت همه جنود عقل فقط در انبیاء و اوصیاء و مؤمنین کامله که حامل ولایت هم همین هستن که ان امرنا صعب و مستصعب لا یحتمله الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للایمان. ما وقتی مناسک دینداری هستن. خب حالا اگر این نظریه البته جای بحث داره، من مدرساتی من فقط برای نظر میکنم، هر گزارش گزاره‌ای است که مورد نزاع من تردید ندارم، مورد بحثه. خب حالا حوزه دینداری کجاست؟ اگر دین جریان ولایت خدای متعال است و دینداری تولی، حوزه دینداری کجا نیست؟ شما بگید اگر دین جریان توحیده کجاست که شرک مجازه؟ کجاست که نقش پرستی مجازه؟ شما جای خروج از دین به من نشون بدید. چطور شما اخلاق و بر باور حاکم میکنید ولی ولایت خدا رو حاکم نمیکنید؟ اخلاقی که منتهی به عدل و تقوی شد، ضمانت اجراش یا پایانش کجا؟ تخلف از منطق کار خلاف اخلاقیست. مگه من منطق پرستم؟ کی گفته نباید از منطق تخلف کرد؟ شما خدا رو بردارید، هیچ بایدی در عالم استوار نمیمونه. اگر باور اخلاق داره، پایگاه ثبات اخلاق ولایت خداست. یعنی باید محوری این است که باید ولایت خدا را قبول، باید موحد بود، باید عبادت کرد و این حق محوری انسان هم هست. حالا این بحث حقوقه. به گمان من به جای حق توسعه که حق حاکم بر همه عرصه‌های اجتماعی در دنیای امروز، میدونید جزء مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل در 1986 باید حق عبودیت رو گذاشت، چون ریشه حق خلقت حضرت حق. اگر حضرت حق استعدادی داد، حق ایجاد میشه، نداد چه پایگاهی برای حق است؟ چون انسان برای توسعه خلق نشده، توسعه‌ای که آقایون میگن، یعنی هماهنگسازی و رشد تولید، رشد بهره‌مندی اقتصادی، بلکه برای تعالی و قرب حق شده. استعداد توحید در انسان هست، استعداد لقا. لذا حق اصلی حق توحید. ما به جای حق توسعه نمیذاریم و همه دولت ها رو مکلف کرده سازمان ملل به دفاع از حق توحید. ما میگیم باید مکلف به حق توسعه، ما میگیم باید مکلف بشن به حق توحید. همه آزادی ها رو قید میزنه به حق توسعه، ما قید میزنیم به حق توحید. هیچ کسی حق ندارد مدیریت میکند که جلوی بشتر عبودیت رو در عالم بگیره، کمان که در نگاه اونا هیچ مدیریتی نباید جلوی توسعه رو بگیره. یعنی آزادی رو قید میزنه حتی در مقیاس کلانشون به توسعه. البته میدونید در توسعه هم مکاتب هستن که مبنا هستن دیگه. هیچ توسعه‌ای بدون مکتب تعریف نمیشه. حالا یا مکتب سوسیالیسم یا لیبرال دموکراسی، مکاتب هستن که توسعه رو تعریف میکنن و قید میزنن. ما مکتبمون اسلام، توسعه قید میزنیم همه چیز رو عبودیت. حالا بگذاریم، یعنی آزادی برای عبودیت خلق شده نه برای خودش. انسان را آزاد نیافریدن که خواست هدف این است بخواد بت پرستی این چیزی. انسان را برای توحید آفریدن. درک توحید جز با آزادی ممکن نبوده. آزادی تابع توحیده، لذا حق عبودیت مقدم بر حق آزادی است. حالا این بحث حقوق که من می‌گذارم، حوزه بیداری کجاست؟ همه عرصه‌های اراده انسان، ساحت روح، ذهن، عین، تاریخ، فرد، جامعه. ما پرستش تاریخی داریم، پرستش اجتماعی داریم، پرستش فردی داریم. در حوزه فردم پرستش روحی و ذهنی و عینی داریم. تمام رفتار انسان باید تابع دین باشه. بر این اساس ما میگیم دین حقیقت جاری بر همه حوزه های حیات، حتی حوزه اجتماعی و حوزه فرد و حوزه تاریخی. من مثال میزنم، انتظار عبادت تاریخی که همه جامعه انبیا درش شریکن و تاریخاً پرستش میکنن، یعنی عبادت مشاع تاریخه، چون حقیقت برای تاریخ و جامعه حقیقت متقدم میگید. حالا اون بحث داریم، این هم حوزه دینداریست. بر اساس این تعریف هستیم، من از شما سوال میکنم کجا شایسته است انسان از ولایت خدا خارج بشه؟ ولایت خدا کجا انسان رو سرپرستی نکرده است و کجا شایسته است سرپرستی نکنه؟ اصولا تفویض ربوبیت معقوله؟ خدای متعال رب باشه بگه ولی ربوبیت رو تفویض میکنم هر کاری میکنم، این که ربوبیت نیست. ولایت حضرت حق تفویض بردار نیست، اینجا جای تفویض نیست. مجاری داره، از مجاریش باید جاری بشه در تاریخ تکوین و تاریخ و جامعه و انسان. بنابراین به نظر ما حوزه دین داری تمام حوزه اراده انسان، چون دین سرپرستی عبادت و توحیده و سرپرستی سعادت هم است. ما سعادت رو هم جز به توحید تعریف نمی کنیم. انسان سعادتمند است که از حصار بت‌ها بیرون آمده باشه، بت‌کده‌ها رو ویران کرده باشه، موحد شده باشه و آخرین بت هم بت نفس همه رو شکسته باشه. سعادت جز در توحید نیست، نه در دنیا نه در آخرت. خب حالا بعد از اینها، اگر حوزه این بحث تعریف دین و اجبالا حقیقت دین بود و دینداری و حوزه دین بحث طبعی بود، بحث غایت دینه، دین برای چی آمده، این هم اشاره کردیم. بنابراین غایت دین هم رسوندن بشر به مقام توحید، یعنی به مقامی که متولی تام به ولایت الله بشه و سرپرستی تام به حضرت حق جاری بشه. نتیجهش چیست؟ نتیجهش اینه، باز دنباله آیات سوره بقره است دیگه، لا اکراه به دینه قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی لا انفصام لها. درسته؟ نتیجه این دینداری چیست؟ نتیجه استمساک به این حق و دین و جریان ولایت خدا چیست؟ الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. سوم هم نداره، سر یا در انوار یا در ظلمات، یا ایمان بالله یا کفر بالله، انسان هم آزاد لا اکراه به دین، یا تبری و تولی از اون سوس از اعماق اراده انسان تا ظاهر ظاهرش، یا از این سوس هر کجا شرک در تولی بود، تولی به اولیاء طاغوت. هیچگاه اراده انسان تو عالم مستقیم عمل نمی کنه، ارتباط با کل خلقت داره، یا دستگاه ظلمت یا دستگاه نور، چیز دیگه هم نیست. آدم هم آزاد یا قبول می کند الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور که الله نور السماوات و الارض، یا والذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. این برش ملائک اصحاب الجنه، این ملائک اصحاب النار هم بیان خالدون. حقیقت جهنم باله اون اولیاء طاغوتیش که عناد با حضرت حق دارن. عدو الله هم به تعبیر امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه قاصه، ان تخلد فیها المعاندین، ماوقی به میزانی که تبلی پیدا میکنن خودشون مصاحبت با نار رو پذیرفتن. خب این قایت دین رسوندن بشر به مقام عبودیت که همه درجات نعمت تجلیات توحیده، درجات بهشت درجات ولایت الهی است، سیر در درجات رحمت، خوشی، امنیت و تمام درجاتی که در دین و به شکلش در عرفان مطرح شده، همه سیر در درجات ولایت. این روایت نورانی رو حیف میدونم اینجا نخونم، در کافی شریف هست، فرمود احمد تبع رضوان الله که من با عرش لقف من الله و معبا و جهنم. خدا متعال در سوره آل عمران میفرماید این دوتا یکی نیستن، اونی که دنبال رضوان خداست، اونی که دنبال سخته. فرمود احمد تبع رضوان الله ما این من با عرش لقف این دشمنان ما هستن، هم درجات من الله. آیه اینه دیگه، احمد تبع رضوان الله که من با عرش لقف من الله و معبا و جهنم، هم درجات من الله. فرمود والله یا اما هم درجاتون للمؤمنین و به ولایت هم و معرفت هم ایانا یضاعف الله لهم اعمالهم و یرفع الله لهم درجات العلا فلینظر الانسان الی طعامه الی علمه ممن یأخذ. طبیعی شاگردی علامه طباطبایی اثر داره، شاگردی نمیشه بگید اثر داره. اونش با این معارف یه اثر داره، اونش با کلمات دیگر اونم اثر دیگری داره دیگه. حالا این بحث از موضوع خارجه. بنابراین حق قایت دین هم چیزی جز درک مقام توحید نیست، همه قایت دیگه ذل توحید هست. رنج ها همش مال شرکه. کلمت لا اله الا الله فسنی فمن دخل اسنی امن من عذابی، امنی نیست از عذاب. همه رنج ها حضرت حق به یه معناست، به یک معنا، نه به معنایی که معنای سوءش باشه. درسته؟ این معنی از عذاب جز با وادی توحید نیست. بعدم وجود مقدس امام رضا فرمودن دیگه، به شرط ها و عمل این شروع دار اله ها و نا از توحید تا اشهد ان لا اله الا الله توحید در کافی در مجامع روایی هست، تفسیر برهانی رو دیدن. بنابراین همه اهداف دیگه اهداف فردی هست، یعنی در عرض توحید هیچ دعوتی نیست. نگفتن خدا رو بپرست نماز بخون، خدا رو بپرست دروغ نگو، خدا رو بپرست ریاکار نباش، خدا رو بپرست حسود نباش، متکبر نباش. بس توحیده، همش ذل توحیده. شؤون عبودیته، جنود عقل همه جنود طاعت هم، جنود جهل جنود استکبار هم. روح اخلاق عبودیت، روح ضد اخلاق هم استکبار علمدار. اگه شما استکبار عبودیت رو بردارید همه این کارا با هم مساوی هم، بقیهش تخیلات راهی که راسه به دیگران رفتن، شوخی کردن با اخلاق. حالا این بحث پردامنه ایست. خدا رو شما بردار وقتی نور رو بردارید تو تاریکی همه چی برابر هم. چرا من دروغ نگم؟ آقا پدش خیلی هم چیز خوبیه دروغ برای لذت بردن. چرا بده؟ خدا رو شما بردار؟ چه دلیل من دروغ نگم؟ چه دلیل؟ مستکبر نبود. چرا؟ حالا اون بحث کنیم. به نظر ما بقیه اهداف تماما ذل توحیدن. البته اینجا من نمیخوام بحث رو خطابی کنم. بحث باید منطقی باشه. من فقط گزارش گزارها رو عرض میکنم. خب حالا آثار دین چیست؟ طبیعیست آثار دین ایجاد امنیت، ایجاد آرامش، ایجاد عدالت، ایجاد رفاه، همه اینا هست که از دنیا مراتب شروع میشه تا عالم آخر. اینا آثار هست، نه اینکه دین برای اینا آمده. اینا آثار طبعی هست. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبود. مقام قرب و عبودیت مقامیش که هدف همه اینا ذل او هستن از نظر معرفت دینی. عرض میکنم نمیشه به دین نسبت بدید. خدا متعال انسان برای آرامش آفرید، نه خیر. خدا متعال اگه عالم آرام میخواست آرامش که عالم مرگه، برای عبادت آفرید. آرامشی که در توحیده، آرامش در حرکت، آرامش در عبودیت، نه آرامش در سکون. خب حالا نکته دیگری که من در عرضم باید اشاره کنم و جمع کنم دیگه زیادی اطاله شد اینه که دین حالا چجوری کار میکنه، چجوری تصرف میکنه. ولایت خدای متعال گرچه دین شد ولایت دیگه، گرچه آزادی به انسان داده، بهتر جبر باطنی درست نمی کن، تلقین نمی کن. ولی با تمام وجود انسان حرف می زنه و مجموعه و کارخانه وجودی انسان رو مخاطب برمی ده و این مجموعه رو با مجموعه اموری که درش هست سالک می کنه. اینجا نقطه اختلاف به نظر من حکما و اندیه هست. حکما محور وجود انسان رو اندیشش می دونن و می خوان با برهان انسان رو به حرکت در بیارن و می بینید کمتر هم موفق. مجموعه کارخانه وجودی انسان که یکیش هم عقلانیت انسانه به شکل هماهنگ مخاطب انبیاست. خدای متعال در انسان یک کارخانه وجودی قرار داده که این هم میتواند به طرف خدا به خدا برسد، یعنی ظرفیت لقا داره. دانه جو نمیتونه گندم بشه، سنگ نمیتونه خوشه بشه، انسان میتواند موحد بشه، یک به لقاء برسه، دو در کارخانه وجودی انسان لوازم حرکت دادن انسان حرکت ارادی به سوی توحید نهاده شده، یعنی در انسان رنج گذاشتن، آوردنش تو عالم رنج که موحد بشه، نه اینکه رنجش دادن بعد میخوان آرامشش بدن با دین گفتار درمانی بکنن. چه لزومی داشت انسانو تو عالم رنج بیارن که بعد آرامش بدن؟ من خدا متعال عاجز بود. جریان رنج‌های دنیا هماهنگ با جریان هدف خلقته، هم در وجود انسان این بستر رنج گذاشت، هم در عالم طبیعت، هم انسان را از صراط طبیعت عبور داد، هم دین رو فرستاد. روایت در کتاب شریف علل الشرایع دیدی من هیچ کجا جواب این سوال رو پیدا نکردم الا تو این روایت از صراط و مسلم جعفر سلام الله علیه و آله در صراط. مگر ما قبلا در عالم ارواح بودیم، روحمون در اون عالم نورانی آرامش داشته که اساس معارف روایی ما اینه، چرا خدا مثلا ما را آورد تو این عالم دنیا و گرفتار کرد؟ پر از رنج دارون در بلای محفوظه که روایات ما میگه کسی تو دنیا دنبال کشی باشه اشتباه. چرا آورد اینجا؟ فهمید به خاطر اینکه اینها اگه تو اون عالم میموندن استکبار پیدا میکرد، نورانیت خودشون رو میدیدن متوجه فقرشون نمیشدن، به حقیقت تذلل که فقره، به سرمایه فقر نمیرسیدن که قول ما یعبا و بکم ربی لولا دعا بکن. آوردنشون تو این دنیا به هم محتاجشون کردن تا به پنم بیچن. حالا بالاترش هم تو روایات هست که دیگه تو علاقه شرایط دیدی خدا متعال آدم آورده اینجا قضا میخوره، بعد دیدی چقدر گرفتار میشه. نماز خفاش تهرانی معروفه، میگفت خدا این چه بلایی بود سر ما آوردی، هر وقت میخواست برای تخلی اون چه بلایی بود، ولی خیلی بلای خوبی بود. ما اینجوری هستیم که کوس عنان حق میزنیم. پس ببینید ما رو آوردن تو عالم رشن جزئی از ربوبیته. اگر دین رو میفرستاد بستر حرکت اراده به سمت دین رو ایجاد نمیکرد که ربوبیت کامل نبود که. پس این لقب خدا منو بیاره تو عالم رنج بعد دین رو بفرسته که رنجمو برداره، این نیست. هم رنج هم نزول دین هر دو بسترن، هم رنج درونی هم بستر بیرونی رنج، رنج اجتماعی رنج تکوینی، اینا همه بستر ربوبیت هم قرار رسیدن به مقام توحید. بله دین رنج رو بر میداره و در انسان هم رنج گذاشته، اگه این رنج ما نبود انگیزه حرکت نبود. و لذا ببینید انبیا با مجموعه وجود انسان حرف میزنن و رنج انسان هم فقط رنج دنیا نیست. اگر ظرفیت رنج انسان در حد دنیا خلق شده بود احدی دعوت انبیا رو اجابت نمیکرد، چون اون رنج که ارضایش احتیاج به اعتقاد به معاد و نماز و روزه نداره. این همون نقطه لغزشی است که باید روش دقت کرد. این که روانشناسی نمیتونه رنج انسان رو مرتفع کنه، چون رنج انسان عظیم‌تر از دنیاست. ولی زار روانشناسی در دوره رشد خودش نتونست رنج رو مرتفع کنه. دوست گسترش افسردگی شما میدونید کنار گسترش روانشناسی. آمارها نشون میده رشد افسردگی، رشد به امثال اینا، کنار رشد روانشناسی، کنار رشد رفاه. رنج انسان رنجیش که رنج عبوره. یا ایها الانسان انک کادهون الی ربک کدهن. این رنج اگه نبود کسی به طرف خدا حرکت نمیکرد. زیر پای دل انسان رو داغ کرده تا حرکت کنه و نایسته. بنابراین رنج نه خلقتش هدف بوده نه رفعش هدف، هر دو وسیله است. و دین رفع رنج میکنه، درسته تنها رنج هم با دین به نظر ما رفع میشه، حالا اون سخن دیگه است. به نظر ما مدرنیته با تمام تلاش که کرده جز مزمنتر کردن رنجهای بشر هیچ محصولی نداشته. من آدم با آمار نشکاه بکن، من معتقدم، همیشه گفتم کاروان تمدن بشری اگر قبل از رنسانس توقف میکرد بسیار بشر سعادتمند میشد، سعادتمندتر از وضعیت کنونی میشد. نه حاضرم بحث بکنم، حاضرم با آمار اثبات بکنم. البته بهمن اصطلاحات نمیذاره آدم اینا رو بفهمه خیلی روشنه. بنابراین دین مجموعه ساحت های وجودی انسان رو مخاطب قرار میده تا انسان رو به توحید برسونه. عقلانیت رو هم اقناع میکنه، بله عقلانیت رو اقناع میکنه، ولی نه به روش حکما، نه به روش متکلمین، نه به روش عرفا. دین که عقلانیت رو ارضا نکنه که چه گفتار درمانی که. هیچ دینی نیست که بگه من عقلانیت رو اقناع نمی‌کنم. اما چجوری عقلانیت رو اقناع می‌کنه؟ اولا عقلانیتی که دین می‌شناسه غیر از عقلانیت حکماست. عقلانیتی که دین می‌شناسه اون چیزی است که خدا به انسان داده و بعد عقلانیتی است در ضمن مجموعه وجودی او و با یک مجموعه، وقتی مجموعه رو متقاعد می‌کنه عقلانیت رو هم متقاعد می‌کنه و به تعبیر من عقلانیت رو رشد می‌ده. بله الان ممکنه با یک عقلانیت گزاره‌های دین عقلانی نباشن، با یک عقلانیت دیگری عقلانی هست. مگر گزاره‌های علمی امروز با روش‌های منطقی گذشته عقلانی بودن؟ مگر گزاره‌های گذشت دورای گذشته با عقلانیت امروز عقلانی هست؟ پایگاه خود عقلانیت کجاست؟ عقلانیت ثابته؟ چون گزاره‌های دین با عقلانیت سکولار اثبات شدنی نیست، پس دین به حوزه عقلانیت انسان راه پیدا نمی‌کنه و عقلانیت اقرار اقناع نمی‌کنه. اتفاقا من از جایی که به نظرم با حکما بسیار بحث چالش کردیم، میگن آقا ما باید خدا رو اثبات کنیم اول، بعد با عقل که اثبات کردیم بریم معاد رو اثبات کنیم، انبیا رو اثبات کنیم، بعد بریم سراغ دین ببینیم حالا دین چی گفت. من میگم بله باید خدا رو اثبات کرد، ولی خدا رو خود پیغمبرم اثبات کرده یا خودش اثبات نکرده؟ گذشته حکما اثبات بکنه. اتفاقا اقناعی که حکما می کنن هیچ کدام یقین آور نیست، همه هم می دونن. اقناع انبیایی که از توش انسانهایی در میاد که هستیشون رو می زارن، از توش سید و شهدا بیرون میاد به اصحابش، اگر اقناع عقلانی نبود که فداکاری پیدا نمی شد. بدون اقناع عقلانیت که ایثار درست نمی شه در حد شهادت، چجور می گید این اقناع نمی کنن؟ تحلیلمون از عقلانیت به اقناع عقلانیت تو معرفت شناسی چیست؟ بله اگه شما پایگاه عقلانیت رو ارسطویی تعریف کنید، عقلانیت مدرن، عقلانیت پسامدرن، بله منم معتقدم این عقلانیت ساحتش از اول از دین جداست. جداست نه به معنای این که بیگانه. دین نمیاد عقلانیت دیگران رو توسعه بده بعد با اون عقلانیت خودش اثبات کنه. البته این عرض بکنم دین وقتی ظهور پیدا میکنه تو هر جامعه‌ای که میاد سه چیز وجود داره: عقلانیت وجود داره، قراردادهای عقلایی یعنی ادراکات عقلایی وجود داره، ادراکات عرفی وجود داره یعنی ادراکات تجربی اخباری. هیچ کدام از اینها رو روش خط نمی‌کشه. اینها عقلانیت تبعی دین تو هر جامعه، یعنی اگه شما بگید با قرن 20 دین حرف میزنه من میگم قرآن حرف میزنه، ولی زبان قرن 20 چه زبان عقلی، چه زبان عقلایی، چه زبان عرفی، زبان تبعی دینه. دین این زبان رو که دریچه فرهنگه برای گذار به رسمیت میشناسه، تشرف میکنه، تغییر میده، زبان جدید ایجاد میکنه، درک از محسوس ترین پدیده ها رو عوض میکنه. الان تو درک ایمانی ما مفهوم آب و مفهوم فیزیکیش کاملا متفاوته با مفهوم فلسفیش هم متفاوته. آب ماء الحیات متحر بستر قرب ایجاد میکنه و امثال اینا. این مفهومی است که دین ایجاد کرده، مفهوم آب رو تغییر داده. یعنی واضح‌تر بنابراین دین با مجموعه ساعت‌های وجودی انسان خودش رو اثبات میکنه و اثبات کرده تو تاریخ. چطور میگید دین خودش رو اثبات نکرده؟ مگه اثبات یعنی چی؟ تعریفمون از عقلانیت به اثبات باید عوض بشه. بله وقتی تعریف من از عقلانیت به اثبات با تعریف دین از عقلانیت به اثبات دوتاست، من میگم دین بیاد تو چارچوبه من کار کنه. اگه میخواست بیاد تو چارچوبه من که دیگه دین نبود که. این معنیش اینه من برای خدا تعیین تکلیف میکنم. اگه من بلدم بشر رو سرپرستی کنم، خدا هم تو چارچوبه من بخواد سرپرستی کنه، سرپرستی واقعی میشه. اگه حکما در طول تاریخ چه متعلمینشون چه غیر متعلمینشون جای انبیا رو پر میکنن، میتونن به انبیا بگم شما هم برای پیش برده هدفتون بیاد از مسیری که ما رفتیم برید. چه طرف بودید؟ دین عقلانیت جدید ایجاد میکنه، البته عقلانیت رو هم متقاعد میکنه. به این متقاعد کردن یک کار ترکیبی است. جناب موسی کریم اسامی اندازه متقاعد میکنه. البته این بحث هم بحث پردامنه ایش. یک جمله اشاره میکنم چون پاسدم تمامه از عرصاتی میخوام. اقناع عقلانیت هم درجات داره. درجه اول اقناع که درجه اتمام حجت با همه میشه، با فرعون هم اتمام حجت میشه. البته باید بحث کرد که حجت اینجا چیست، آیا برهان فلسفیست یا نه، چیزی ورای اتمام حجت میشه. ولی بعد از این به میزانی که همراهی میشه تفاهم میشه. تفاهم شرطش همراهی روحی است و الا هیچ تفاهمی واقع نمیشه. میشه نبرد انکه لا تسمع الموتا و لا تسمع سمت دعا اضافن و مدبری انما تسمع من یقمن با آیات. اتمام حجت با همه میشه، یعنی پایگاه اتمام حجت اراده ربوبیش. من به علیت برمه نگردونم، تو حکمت به علیت برمه نگرده. میگه ما چجوری اتمام حجت میشه؟ میگه بس بالاخره عقل ما یه فهم مشترک داره. میگه این فهم مشترک چجوری درست شده؟ یا برمیگردونه به فصلت ذاتی ذهن، یعنی به جریان علیت مادی در ذهن، یا به جریان ربوبیت. میگه خدای متعال ذهنها رو یکسان آفریده. این نیست، جریان علیت نیست، جریان ربوبیت. از این ور اراده است، از اون ورم اراده است. ولی اراده حضرت حق یه جاهای اراده ما رو اراده تبعی کرده، اجازه تخلف نداده. حالا اون بحثش که تفاوتش هم با علیت باید درش بشه. پایگاه حجیت ربوبیت خداست. البته اونایی هم که ربوبیت رو قبول نمی کنن به علیت برمیگردونن دیگه. بالاخره تفاهم رو برمیگردونن به جریان علیت. دلیلیت ضدیش از علیت در مقام تفاهم دیگه. ما میگیم پایگاه حجیت اراده ربوبیست. این اراده ربوبی یه جاهای حجت رو تمام میکنه. مابقیش اگر تولی پیدا شد هدایت بعدی میاد، نشد هدایت بعدی به تفاهم نمیاد. و پیداست در اساس این نگاه قلم رو بدین هم ساحت بیرون وجود انسان و هم ساحت درون وجود انسان همه حوزه ها رو هماهنگ می کند به طرف قرب. نه اینکه یک حوزه رو هماهنگ می کنه و بقیه رو رها می کنه. البته سطوح هماهنگی متناسب با سطوح رشد معنویت تقرب تاریخیش و لذا هماهنگ سازی کامل در اصل ظهور در رجعت کاملترش در بهشته. که همه شؤون هماهنگ بر محور توحیدن، حتی تکون اعمال و اوراقی کلها بردن واردن و حالی خدمتی که شرمدا به صورت جمعی ظهور میکنه. و از این رو من اشاره هم بکنم، پس پیداست نمیشود ساحت حضور دین رو از ساحت علم برید. انسان وقتی دنبال علم میرود کاری ارادی میکنه و این کار ارادی ماهیتاً جرش دریان تولی و ولایت هست، یا تولی به ولایت الله یا اولیاء الله. نمیشه بگید که من وقتی دنبال علم میرم مستقل از عالمم، مستقل از دستگاه تبرم. اگر در دنبال علم که میره تولی به ولایت الله نبود، اتصال به جریان ظلمات میشه جهل. در حدیث عقل ملاحظه فرمودید از جنود عقل علمه، از جنود جهل جهل. جهل هم کارآمدی داره، کارآمدی جهل فراغون دیده. جهالت تو عالم خیلی کار میکنه. به نظر ما علم محصول جریان تولی و ولایت، یا هم یا باطل یا انتقاطی، کیفیش البته، ولی جا خارج از حوزه پرستش هم نیست. کما اینکه اخلاق باور داریم، دین باور هم داریم. باور تحت هدایت دین باید قرار میگیره و اخلاقی شدنش هم جزء دینی شدنش و تکیه کردنش به توحید ممکن نیست. یعنی شما اگر اخلاق عبادت در مقابل حضور رو بردارید، هیچ اخلاق دیگه باقی نمیمونه. محور همه خلقیات حمیده حضور. ولذا به نظر ما حیطه اندیشه، حیطه فعل ارادی، حیطه تولی و ولایت، بنابراین قلمرو دینه، چه حوزه فردی چه حوزه اجتماعی. البته این به معنی تعطیل عقلانیت نیست، به معنی تعطیل اراده نیست، به معنی تعطیل تجربه نیست، به معنی این است که یک ولایت دیگری برای حوزه عرشه ها حاکم بشه. البته نه جبری، جریان تولی و ولایت انسان اگر نخواهد اون ولایت جاری نمی‌شود، ولی اگر اون ولایت هم جاری نشود، اولیاء هم و طاغوت طبیعتاً جریان ظلمات در فکر و رفتار و فرهنگ انسان حکومت می‌کنه. از همه عزیزان و سروران به خصوص اساتید بزرگوار خودم که با کمال حوصله و شرح شرح بزرگواری کردن و عرایز بنده رو که قطعاً بسیاری از اونها از منظر این عزیزان مورد مناقشه استماع فرمودن تشکر می‌کنم. خدای متعال جلسه ما رو مورد توجه حضور مقدس امام رضا علیه السلام قرار بده. تقدیم به روح مقدس شدیقه معصومه اینم کبرا سقامون در نهای اسمان سر